اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر کشف و نقل بود. گفتیم که اگر یک بیع فضولی صورت بگیره روز شنبه در یا بازه بازش، اگر که بیع فضولی صورت بگیره روز شنبه، پارسال خوندید که این بیع صحیحه، اما معلق بر اجازه بر رد مالک اصلیه. اگر مالک اصیل اجازه بده معامله درست میشه، اگر رد بکنه اجازه یعنی معامله باطله. حالا سوال اینه، در فرضی که اجازه میده روز چهارشنبه، که اجازه میده، آیا این روز چهارشنبه کشف میکند از اینکه از همون روز شنبه این معامله درست بود و تمام اثراتش برش باره، یا نه اگر روز در حقیقت چهارشنبه اجازه آمد این کشف میکنه از اینکه، یعنی نقل میده از همین روز چهارشنبه باعث نقل و انتقال میشه. این خب بحث بود. بعد آمدن یه دلیلی ارائه کردن قائلین به کشف. گفتیم اکثر فقهای ما کشفی هستن. یه دلیلی آوردن، گفتم ببینید اجازه چیه؟ اجازه چیزی نیست، برید داخل، اجازه چیزی نیست غیر از رضایت به مضمون عقد. مضمون عقد هم اجازه از همون زمانیه که عقد آمده. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که برید آقا بالا بشین، برو اونجا بشین، جا هست اینجا، چون هرچی بتونیم برو بغل آقای فلا بشین. بعد گفتن که اجازه چیزی نیست الا رضایت به مضمون عقد. مضمون عقد هم یعنی نقل و انتقال از حین عقد، لذا ما قائل به همون میشیم. بعد دیگه شیخ رفت و برگشت و این طرف و اون طرف، همه رو روی یک مبنا شیخ بحث کرد که اصلا این نه اونجا نشین، اونجا نشین، عشان بشین روبرو که من صورت مبارک شما رو ببینم. جناب شیخ چی گفت؟ اولش گفت اصلا محال همچین حرفی. بعد گفت اگه محال نباشه، شروع کرد به بحث کردن، رفت و آمد و این طرف و اون طرف، انگار به دلشون نشست. حالا آخر سر گفت بعد لطیا و لطی، رسید به این که دوباره برگرده و همون مبنای اصلی خودشون رو در زمینه کشف مطرح کنه. طبق نظر جناب شیخ انصاری اصلا قول به کشف محاله. این که شما بخوای بگی روز چهارشنبه معامله انجام دادی، این کشف بکنه از اینکه روز شنبه این معامله درست بوده، طبق نظر جناب شیخ انصاری این مطلب محال. حالا میخوام یه بار دیگه این محال بودن را و این استحاله را چکار کنیم؟ تقریر بکنیم. ببینید شیخ میفرماید که بر فرض که تمام اشکالات پیش گفته رفع شود، اما مشکل اصلی هنوز پابرجاست و آن استحاله قول به کشف است. شیخ می‌فرماید اصلا قول به کشف محاله. بیان مطلب، بیان استحاله. ببینید حالا امروز می‌خوام با یک بیان عقلی دیگه استحاله قول به کشف رو ثابت بکنیم، البته من بعدش اشکال خواهم کرد. علی زمان در شیء زمانی دوباره تکرار نمی شود. این امر رو مسلمی است. زمان وقتی ساعت 10 صبح امروز رد شد، دیگه ساعت 10 صبح امروز بر نمی گرده. ما چیزی به عنوانه که ساعت تو زمان بشینی بری عقب نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. خب به این عقد در زمان قبل از اجازه علا صفت عدم تأثیر بوده است. من این رو تو جزوه خودم هم همینجوری نوشتم. بعضی که میخونن میگن آخه این چه طرز نوشتنه، این نه فارسیه نه عربیه. این عقد در زمان قبل از اجازه علا صفت عدم تأثیر بوده، یعنی تأثیر نداشته. فرض ما اصلا اینه، روز شنبه که عقد صورت گرفت، روز چهارشنبه اجازه اومد، تو از روز شنبه تا روز چهارشنبه که همه قبول دارن تأثیری نداشته، صفتش صفت عدم تأثیر بوده. حالا که اجازه آمده میخوام بشینیم با هم دعوا کنیم که آیا این اجازه که الان اومده میخواد کشف بکنه از اون موقع درسته یا از الان. ولی قبل از اجازه که مسلماً این عقد علا صفت عدم اجازه بوده، عدم تأثیر باشد، عدم تأثیر بوده. جیم، حال اگر بگویی بعد اجازه در همان زمان علا صفت تأثیر است، انقلاب و شیء علا ما هو علیه فی زمان واحد رخ می دهد، در حالی که این محال است. دال و محال عقلی هیچگاه قابل التزام نیست ولو در روایات باشد. یه چیزی ما داریم به نام انقلاب و شیء علی ما هو علیه، یعنی یک چیزی انقلاب پیدا کنه از اون چیزی که بوده. این در طول زمان اشکالی نداره. مثلا فرض کنید بنده ذاتم هم نه صفاتم، بنده یه وقتی خوشخلق بودم، به مرور زمان اتفاقاتی میفته، بنده انقلاب پیدا میکنم، تبدیل میشم به آدم بدخلق، یا بدخلق بودم تبدیل میشم به آدم خوشخلق، یا خوشخلق بودم تبدیل میشم به آدم خوشخلق تر. این میشه، اشکالی نداره. ولی در زمان واحد نمیشه یک چیزی یه چیزی باشه در همون زمان واحد هم یه چیز دیگه باشه. خب سر از اجتماع نقیزه اینم در میاره. بالاخره من اون زمانی که خوش اخلاق بودم بد اخلاق نبودم. اگه بگی بد اخلاقم بودم، یعنی در همون زمانی که بد اخلاق بودم خوش اخلاق نبودم، مگر اینکه نقیزه این جمع بشن، خوب و خوش اخلاق و بد اخلاق، یا خوش اخلاق و نه خوش اخلاق با هم جمع بشن، این امکان نداره و محال عقلی هیچگاه قابل التزام نیست. نکته اساسی اینه، یه بحثی رو کمتر در اصول بهش اشاره میکنم ولی تو الموجزتون بود، بحث خوبی، یه چیزی بود به نام دلالت اقتضا. میگفتیم دلالت اقتضا اینه، ما یتوقف صدق الکلام او صحته علی، چیزی که صحت در حقیقت کلام یا صدق کلام منوط به او باشه، این میش میگفتم دلالت اقتضا. یه چیزی هست روایت اومده، صریح روایت هم هست، ولی ما به عقلمون میفهمیم دروغه، غلطه، ما میگیم پس مراد این نبوده. ببینید مثلا فرض بکنید میگه خورشید بالا آمد، ما به قطع میدونیم که این غلطه، خورشید بالا آمد نیست، میگیم پس معلوم میشه مراد واقعا خورشید بالا آمد نبود، مراد صبح بودن بوده. خب حالا اینم همینه، اگر یک روایتی هم از ائمه بیاد بگه اجازه کشف میکند از این که از همون زمان این اجازه تأثیر داشته، ما میگیم این محال عقلیه. امام معصوم هم که نمیتونه محال عقلی گفته باشه، پس مرادش چیز دیگه ای باید باشد قطعا. خب حالا ما اولی اشکالی خدمت جناب شیخ عرض بکنیم تا بعدش ببینیم ادامه بحث هم مطرح میکنیم. اشکالی که به نظر میرسه به جناب شیخ وارد بشه اینه که جناب شیخ، ما که غالب کشف میشیم قائل به این نیستیم که این عقد در زمان قبل از اجازه علی صفت عدم تأثیر بوده. ما وقتی قائل به کشف هستیم میگیم کشف میکنه که از همون زمان قبل از اجازه هم بر صفت تأثیر بوده. ما نمیدونستیم. ما وظیفه عملیمون این بوده که باهاش معامله عدم تأثیر بکنیم، ولی وقتی کشف آمد کشف میکنه که از همون اول علی صفت تأثیر بوده است در واقع. لذا هیچ مشکلی انقلاب شیعه الان ماوراءالطبیعه پیش نمیاد. شما تمام حرفتونی بود قبلا علی صفت عدم تأثیر بود، الان میخواد همون قبلا علی صفت تأثیر بشه و هو محالون درست. ولی ما که غالب کشف هستیم میگیم این از اول علی صفت تأثیر بوده. ما نمیدونستیم که علی صفت تأثیر هست یا نه، باید احتیاط میکردیم، باید مراعات میکردیم، باید باش معامله عدم تأثیر میکردیم. ولی الان که اجازه آمد کشف میکند که این از همان اول علی صفت تأثیر بوده، لزوم مشکلی نیست. در مقام ظاهر بله من حق نداشتم تصرف کنم، ولی در مقام واقع حق داشتم تصرف کنم. اگر تصرف کنم تجری میشد، اگر تصرف میکرد اون بعدن اجازه میداد، ضامن که نبود هیچی، تجری کرده بود، خلاف واقع انجام نداده بود، ملتزمن بهش. خب حرون باشه اشکالی نداره، نمیتونه بکنه، حرومم هست، ولی بازم عقد در عالم واقع علی صفت چی بوده؟ تأثیر بوده. مثل خمر، شما اگر خیال میکنی میدونی خمره میخوری ولی معلوم میشه خمر نبوده، اب نداره، گناه هم هست، ولی بازم این باعث نمیشه اون خمر بوده باشه، اون هنوزم که هنوزم آب بوده. اینم ما اینطوری هستیم، ما که میگیم که کاشفیت اشکال عقلی نداره، حداقل این اشکال عقل جناب شیخ که به وضوح برش وارد نیست. این عقد در زمان قبل از اجازه علی صفت عدم تأثیر بوده است، نه خیر، این عقد در همون زمان قبل از اجازه هم در عالم واقع علی صفت تأثیر بود، ولی در مقام عمل من وظیفه داشتم که باهاش معامله عدم تأثیر بکنم. اینم از این. حالا بریم سراغ روایات، توجیه روایات. شیخ می‌فرمایند مستفاد از روایات این است که بعد از اجازه شرعاً با عقد قبلی معامله عقد مؤثر می‌شود. خب چه کار کنیم؟ روایات ظهورشون در کشفه، کشف هم جناب شیخ خب محال عقلیه، نمیشه بهش ملتزم شد. اگر روایتی آمد و گفتش که اجتماع و نقیض اینه جائز، میشه بهش ملتزم شد؟ نه. از یه طرف هم نمیتونیم هم بگیم دروغه، با قاطعی که فرض کنید صحیح و سنده و مسلمن از ناحیه امام آمده، ما باید بگیم ها پس ما مراد این روایت رو نفهمیدیم، بیاییم فکر کنیم ببینیم مرادش چی بوده. اگه مسلمن از یک معصومی صادر شد یه حرفی که با خلاف عقل بود، عقل رو که نمیشه تختای کرد، معصوم هم که نمیشه تختای کرد، این کلام رو باید توجیهش کرد، بگیم ها ما نفهمیدیم، این کلام کژتابی داره اصطلاحا. خب حالا ببینیم که جناب شیخ چی میگن. میگن که ما جمع بخوایم بکنیم بین روایت و حکم عقل چجوری بگیم؟ میگیم خب میگیم حاصل روایت و حکم عقل این است که بگوییم اینطوری بگیم الف هنوز میگوییم آن عقد تام نیست، ب ولی در شریعت آثار آن به واسطه اجازه بار است. نتیجه این میشه، ببینید نتیجهش میشه، پس مال هنوز برای مالک است ولی آثار ملکیت بر مشتری حمل می شود. بنابراین دوباره تکرار کنیم، یک، از زمان اجازه نقل صورت می گیرد. نقل از کی صورت می گیره؟ از زمان اجازه، چون از قبلش محال بود. اما دو، اما آثار شرعی عقد به حکم شارع از همان اول بار می شود. سه، آن هم آثاری که ممکن است نه آثار غیر ممکن. چرا؟ دقیقا میشه یک بام و دو هوا، اصطلاحا بهش میگن اجازه، بهش میگن که مال مرحوم شریف العلماء هست، بهش میگن کشف حکمی. پس شد سه تا چیز، ما یه کشف حکمی داریم، یه کشف حقیقی داریم، یه نقل داریم. نقل چیه؟ نقل این است که روز شنبه معامله صورت گرفته، دقت کنید، روز چهارشنبه، این شنبه، این چهارشنبه اجازه آمده. نقل میگه تا همین روز چهارشنبه که آمد اثرش هم میاد. نقل رو نمیشه پذیرفت چون این سری روایات ما داریم، روایاتی داریم هنوز نیاورده جناب شیخ. یه اشکالی که به جناب شیخ بود که بهتر بود اول بحث روایات رو مطرح میکرد که ما اولی آشنایی پیدا کنیم که چرا باید قائل به کشف بشیم. خب نقل رو نمیشه پذیرفت به خاطر اینکه روایاتی داریم که ظهورشون در کشفه. کشف حقیقی میگه این درست روز چهارشنبه اجازه آمد، اما کشف میکند از این که عقد از همان روز شنبه کامل بوده. شیخ خوفی محاله، روز شنبه ناقص بوده، نمیشه گفت روز شنبه کامل بوده. انقلاب و شهلا ما هو علیه، اینم کشف حقیقی. پس نقل نشد قائل شد، کشف حقیقی هم شد. کشف حکمی، کشف حکمی این است که عقد روز شنبه ناقص بوده ولی شارع زورش زیاده، میگه وقتی اجازه آمد روز اجازه نگاه کن به حالتهای قبلی، اون چیزایی که ممکنه از قبل الان ملتزم بهش بشی بهش ملتزم شو. مثل چی؟ مثل گوست نماعات، مثل اون بچه گوسفندی که به دنیا آمده، اون بچه گوسفند الان هست، میشه ملتزم شد به این که اثر شرعی اون عقد، اگر عقد درست بود چی بود؟ اگر عقد درست بود این گوسفند بچه مال من بود، مال من مشتری بود. حالا هم که عقد تام نیست ما میگیم اثرش ولی هست به حکم شریعت، شارع دستش بازه. کشف حکمی یک بام و دو هوایی است که شیخ انصاری چاره ای نداره غیرش، یا باید قابل نقل بشه یا کشف حکم. ولی ما که کشف حقیقی را اثبات کردیم، محال بودنش رو رد کردیم، دیگه یک بام و دو هوا نمی کنیم، ما قابل به کشف حقیقی میشیم که زیاد. پس ببینید به یه بیان دیگه بگم، ما باشیم و ما عرف ساده وقتی اجازه میاد میگیم نقل، ولی نقل رد شده به وسیله چی رد شده؟ به وسیله روایات. روایات معلومه نقل نیست، کشفه. کشف حقیقی مرحله بعدیه، جناب شما میگه که اشبه حقیقی هم رد شده، ولی ما میگیم از اشبه حقیقی ثابت، اشکالی نداره، اشبه تمام شد. اما شیخ عزاری میگه که اشبه حقیقی هم رد شده، به واسطه چی رد شده؟ واسطه عقل میمونه یه چیزی که کشف حکمیه. جناب شیخ میگه اولین کسی که من دیدم این حرفو زده استاد ما شریف العلماء. اینم از این مطلب. اگر بله عرف شما ادعا میکنید که نقل رو میفهمه. خب بله، خب ثم بعد عرف کشف رو میفهمه. خب اینجا پس باید بگیم اختلاف در عرفه، چون وقتی مثلا فرض کنید یه معامله صورت میگیره، من به نظرم اینطوری میاد اگه همین جوری بریم، شماهایی که یه مقداری تو این کلاس بودید و ول کنید بریم مثلا یه کلاس دیگه، مثلا توی مدرسه راهنمایی بگیم آقا یه نفر اومده مال یکی دیگر رو فروخته، میگم بی خود کرده فروخته، میگیم خب حالا فرض کنید مثلا دو روز بعدش اجازه کرده، طرف قبول کرده، از کی میتونه طرف تصرف کنه، مالک میشه؟ میگه از همون موقع که اجازه داده. من به نظرم میرسه همین جوری عرف عام بهش بگی، میگه خب از همون موقع که مالک اجازه داده میشه قائل به نقله. ممکنه کسی بگه نه این دیگه اختلافه در عرف، آخرش هم ممکنه بگیم با هم دیگه متفاوتن عرف، ما چیزی نداریم. یه نکته که تو ذهنتون باشه همیشه، ما چیزی نداریم به عنوان اینکه عرف همیشه حکم واحد داره. این نکته ای هست، بعضی وقتا عرف ها با هم متفاوت هستن. اینجا ممکنه بگیم آقا بعضی اینجوری میفهمن بعضی اونجوری میفهمن، دیگه مقداری استدلال دشوار میشه. اینم باز محل بحث دیگه، عرف عام داریم، عرف متشرعه داریم، عرف علما داریم، عرف قبل تنبه داریم، عرف بعد از تنبه داریم، عرف مسامحی داریم، عرف دقی داریم. خب میگم اینجا ما الان فعلا اینجا دنبال دعوا نیستیم با شما. شما اینطوری میگی خب باش ممکنه، ولی ممکنه من بگم که نه عرف میگه اجازه، یعنی از همون موقع، اون موقع کامل شده دیگه. ولی بالاخره بحث عرف یه بحث بسیار بسیار پردامنه ای هست. همین الان من بدون فکر مثلا شاید نزدیک 10-15 تا بحث مهم بشه شمردم که خودش اینا بخواد بحث بشه یه سال طول میکشه. آثار متوقف بر ملکیت فرض بفرمایید بعضیش ممکنه، مثلا فرض کنید همون نماعات، ولی بعضش آمده و رفته دیگه، الان امکانش نیست برای من که بگم این مال من بوده، این اثر هنوزم برای منه. این دیگه آقا آمد و رفت دیگه. مثل فرض کنید مالک در زمانی که دستش بود شیر از این گوسفند دوشید و خورد، الان ما که قائل به کشف میشیم بگیم برید از مالک پولشو بگیرید، کشف حقیقی اینو میگه. ما در طبق کشف حقیقی اینو میگیم، میگیم اگر مالک شیر گوسفندو برداشت و خورد بعدن که اجازه کرد، مالک جدید میتونه بگه پس شما گوسفند شیر از این دوشیدی 3 کیلو 3 تا چند هزار تومن شیر گوسفند، ها 2 تومن 3 تا 2 تومن، البته بعد از مغازه یا از دست، خب از اینم بحث بشه که کدوم قیمت، از دست دلال نخورده باشه دلال خورده باشه، اینا رو اون موقع بعد بریم با هم دیگه دعوا کنیم. خلاصه طبق کشف حقیقی میگه که پس رد کن بیاد، طبق کشف حکمی میگه نه اون که دیگه محاله تموم شد رفت. یعنی کی فروخته باشه؟
مشتری که الان مالک جدید شده.
خب کی وقف کرده باشه؟
مثلا رخ نداشت که بشه این کاری بکنه. تجاری حساب میشه.
خب اگر الان بگیم چیزه ممکنه، اثری هست که ممکنه. بله.
بحث ممکن بودن یا نبودن، یعنی که قاضی اینو داشته.
احسنتم، قابلی آفرین، باریکلا. و ثالثاً از کجا بخونم؟ ان هذا المعنى على حقیقته، یعنی من کشف، کشف طبق معنای حقیقی خودش اگر بخواد باشه غیر معقول، اصلا یه چیز محالیه. لان العقد الموجود على صفت عدم التأثیر یستحیل لحوق و صفت تأثیر له، همانا عقدی که موجود است بر صفت عدم تأثیر محال است که صفت تأثیر در همان زمان برش لاحق بشه. لاستحالت خروج شیء اما وقع علی، خاطر این محاله یه چیزی از اون چیزی که حقیقتا بر آن بوده بفرمایید خارج بشه. فاذا دل دلیل الشرعی علی امضاء الاجازه علی هذا الوجه الغیر المعقول، اگر دلالت کند دلیل شرعی بر امضاء اجازه بر همین وجه غیر معقول که کشف حقیقی باشد، فلا بد من صرفه به دلالت الاقتضاء الی اراده معامله العقد بعد الاجازه معامله العقد الواقع مؤثرا من حیث ترتب الاثار الممکنه. پس اگر یه همچین روایتی هم باشه راهی نیست، چاره‌ای نیست مگر اینکه صرف بکنیم اون دلیل شرعی را، من صرف هی یعنی صرف دلیل شرعی به واسطه دلالت اقتضا که توضیح دادیم چی چیه، اونو صرف بکنیم به چی؟ به اراده معامله عقد بعد از اجازه، اینکه با عقد معامله میکنیم، با عقد معامله عقدی که مؤثر شده یعنی حکمی، این معامله نه اون معامله، این معامله یعنی همون، یعنی اینطوری حسابش میکنیم، میگن باز معامله آدم عادل رو بکن مثلا، یعنی که عادل نیست ولی حالا باهاش معامله، هم کاری که با عادل میکنی با اینم بکن. بنابراین میفرماید که باها با این معلوم میشه که این عقد محاله که از اول تغییر، یعنی احکام عقد مؤثر برش بار میشود، من حیث ترتب الاثار الممکنه، حیث هم وقتی اضافه به مفرد بشه ما مبنی میکنیم همیشه من قبلش، مورب میدونیم همیشه من قبلش. فاذا اجاز المالک حکمنا بانتقال نماء البيعه بعد العقد الى المشتري و ان كان اصل الملكه قبل الاجازه للمالك و وقع النماء في ملكه، یعنی پس اینطوری میشه، نتیجهش میشه اگر اجازه بدهد مالک ما حکم میکنیم به اینکه انتقال پیدا کرده نماء بیع از همون بعد العقد به مشتری، نماء المبیع، بله نماء مبیع از همون بعد از عقد به مشتری رفته، اما اصل ملک گفتیم معاله دیگه، قبل از اجازه، اما و این کان اصل الملکه قبل الاجازه للمالک و وقع النماء فی ملکه. حالا ما یه عرض دیگه خدمت جناب شیخ بکنیم، شما فکر کنید روش، آیا هم این محال نیست؟ همون نماء رو شما حساب کنید، قبل از اجازه علی صفت عدم کونهی للمشتری بوده، آیا ما میتونیم حکمن بهم بگیم پس از همون قبل از اجازه هم علی صفت عدم تأثیر بوده، علی صفت کونهی للمشتری بوده؟ اون آیا تبدیل نمیشه به اینکه انقلاب شی نمیشه؟ جنابش اونجا خواهند فرمود قبلش معلوم میشه حقیقتا هست ولی حکمن نیست، رضا جون تفاوت، بعدش معلوم میشه حقیقتا هست ولی حکمن هم هست، حقیقتا نیست ولی حکمن هست، ظاهرا اینطوری میتونن جواب بدن، دقیقا همون جوابی که ما دادیم سر اصلش در کشف حقیقی هم ما گفتیم که نشون میده اصلش بوده ظاهرش نبوده، ولی اینجا قبل از اجازه اون نما ظاهرا ماره کی بوده؟ مال همون مالک بوده، ولی بعد الاجازه دست تشریع شارع میاد دست میزنه میگه من اونو کردم برای مشتری و هم حکمش کردم، وقتی شعار این زورو داره از اساسش هم ما گفتیم این زورو داره. فالحاصل انهو یعاملو بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرن منهینهی به نسبت الى ما امکن من الاثار، یا میتونی انه رو بزنی به شارع بگی که حاصل این است، انه یعنی شارع یعاملو بعد الاجازه از چه نوع معامله ای؟ مفعول مطلق نوعی معاملت الاعی. یه بارم تو فقه و تو کتابی که میخونید مفعول مطلق نوعی رو ببینید دیگه، از نوع معامله عقدی که واقع است مؤثرن منهینهی به نسبت الاما امکن من الاثار، اون آثاری که میشه رو شارع گفته من اینو بار میکنم. و هازا نقل حقیقیان، این در حقیقت نقله، ولی فی حکم الکشف من بعد الجهاد، لذا بهش میگن کشف حکمی. و سیعتی از ثمره بینه و بین الکشف الحقیقی، چه فرقی داره؟ ما قائل به این بشیم یا قائل به اون بشیم، میگه ثمراتی داره میاد در صفحه 410 و ما بعدها اونجا میاد. خب جناب شد این حرف عجیب غریبیه، میگه بله ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الكشف الا الاستاذ شریف العلماء فيما اثرت عليه من بعد تحقیقاته. میگه که من نمیشناسم کسی که قائل باشد به این وجه از کشف مگر استاد من شریف العلماء در اون چیزهایی که در اون فی ما اثر تو علی، من در بعض از تحقیقاتش من پیدا کردم این مطلب را که شریف العلماء اینو گفته.
کی بوده
شریف العلماء؟ شریف العلماء یک از اساتید جناب شیخ، این که داره که توی توضیح زندگی جناب شیخ و اینها هم حالا برای اینکه میخوایم چیز کنیم شریف العلماء، بله شریف العلماء استاد جناب شیخ بوده. ببینید این جالبه که پس من کجا دیدم؟ پس اینجا نیست، خلاصه من فکر کردم نه اینجا نیست، نه شریف العلماء استاد جناب شیخ بوده، شریف العلماء مازندرانی ظاهرا. آخه جناب شیخ تو همین مقدمات یک کدوم از این کتاب، من این جلد یکشه، من فهمی کنم اینجاست علال قاعده، باید اینجا می بود ولی حالا که نیست دیگه. اونجا شاید تو جلد یک مکاسبه، تو جلد یک مکاسب شاید باشه، مکاسب. آها نداری چون ما الان جلد مکاسب محرم خون نداریم اینجا، اون جلد یکش تو جلد یک مکاسب اونجا نوشته، بعد نوشته شیخ عسری، همین چند تا استاد داشته دیگه هم استاد نداشته. خب اینم از این، ولی معلوم شد سر درس اینو نگفته شریف العلماء، شیخ عسری میگه که بنده در تحقیقاتش دیدم فی ما اثر. و الا فظاهر کلام القائلین بالکشف این نیست که حکمش منتقل میشه، که الان الانتقال فی زمان العقد، قائل به کشف میگه کشف میکند از اینکه عقد واسه انتقال میشود. شاهدم داریم ولذا انون العلامه رحمه الله فلق علامه کی؟ علامه هلی فلق قواعد عنوان کرده است علامه هلی در قواعد مسئله الکشف و نقل، این مسئله را اینطوری و فی زمان الانتقال اشکالون، در زمان انتقال اشکال است. پس معلوم میشه بحث دار مدار انتقال بوده، در حالی که طبق کشف حکمی میگن انتقال نه، از همین روز نقل میاد، از روز اجازه میاد، روز چهارشنبه، ولی احکام ملکیت از قبلش بار میشه به قول کشف. فجعل النزا فی هذه المساله، پس قرار داده است علامه نزا در این مساله را، نزا در زمان انتقال. لذا همین که گفت یک بام و دو حواس، قول به کشف حکمی میگه نقل از روز چهارشنبه است ولی آثار ملکیت از قبلشه. مگه میشه؟ چجوری میشه؟ شارع زورش رسیده، روایت داریم. خب وقت تحصل سلم ما ذکران، این خیلی جنبندی خوبیه، قطعا هم در امتحانتون باید بیاد. وقت تحصل سلم ما ذکرنا ان کاشفیت الاجازه علی وجوه ثلاثه، قال به کل منهما قائل، قائلم داره، کاشفیت اجازه صفر. پس ما 4 تا چیز داریم: نقل، کشف حقیقی، کشف حکمی. باز هر کدومش یه تفاوتی هم داره، دقت کنید. احدها و باز میشه 4 تا چیز، حالا ببینید. و هو المشهور الکشف الحقیقی و التزام و کون الاجازه فیها شرطا متأخرا. اجازه شرط متأخره، یعنی بهش میگه درخت جان تو رشدتو بکن، من بعدا میام درستت میکنم. اینم میگه عقد جان تو درست بشو، کارتو بکن، من بعدا شرطی که میخوای برات میارم. ما اینو ثابت کردیم، گفتیم درسته، هیچ اشکالی هم نداره. ولذا ترزهم جمال المحققین فی حاشیه یلا روزه حاشیه جمال به ان شرط لا یتأخر. میگه این که مشهور همینو میگن، همینه که آقا جمال که اشکال خاصی بکنه میگه شرط متأخر نداریم که، ولی ما ثابت کردیم که آقا شرط متأخر در شرعیات داریم. دو، کشف حقیقی، اینم یادتونه دیگه، والتزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازه. گفتیم کشف حقیقی یکش همینه، بگیم که شرط متأخر نیست، شرط این صفت تعقبه که همون زمان بوده، مثل صفت تعقب به پنجشنبه که همین الان در وجود من هست. من همین الان متصف به این هستم که متعقبون بالپنجشنبه. اصلاً الکشف الحقیقی و التزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازه فراراً عن لزوم تأخر شرط عن المشروط، به خاطر اینکه دریم از این قصه. والتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فيما بعد. قبلا هم گفتیم طبق این مطلب نتیجهش این میشه، میگیم پس منی که پس اون عقده همین الان صفت تعقب به اجازه رو داره یا نداره؟ داره. اگر یقین داشته باشه که بعدن اجازه میاد، از همون موقع میتونی تصرف کنی. صاحب جواهر هم همینو گفت. لذا بعضی هم التزام کردن، بعضی به جواز تصرف قبل از اجازه. و لو علم تحققها، اگر دانسته شود که اجازه محقق میشود در بعد، که میگفتش که شیخ میگفت این مخالف ادله است. از ثالث الکشف الحکمی، سومش هم کشف حکمیه. کشف حکمی چی چیه؟ همین که شریف العلماء گفته، الکشف و هو اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه. هر آثار کشفی که بشه ما از قبل بار میکنیم، ولی نقل و انتقال از روز اجازه قائل هستیم. یک بام و دو هوا. اینم که گفتیم قائلش کیه؟ شریف العلماء است. این تا اینجا. بالاخره فردا عیده، ما هم که سید هستیم، باید شیرینی دوستان بخورن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. هم سر جاتون بشینید.